سلام، خیلی خوش اومدی به یه برنامه دیگه که میخوایم بریم تو عمق یه موضوع خیلی جالب. امروز قرار یه سفر در زمان داشته باشیم به ژانویه 2026. بر اساس این منابعی که برامون فرستادی میخوایم ببینیم چشمانداز صنعت بازی‌های ویدیویی چطوریه. هدفمون اینه که بفهمیم این انقلاب تکنولوژیک، مخصوصا هوش مصنوعی و این تغییرات فرهنگی چطور دارن کل تصور ما از بازی رو زیر و رو میکنن. بذار با یه ایده خیلی عجیب از دل همین منابع شروع کنم که واقعا ذهنم رو درگیر کرد. تصور کن داری بازی محبوبت رو بازی میکنی، فقط میکروفون رو روشن میکنی و با صدات در عرض چند ثانیه یه مرحله کامل و جدید برای خودت میسازی. خودت میشی کارگردان.
دقیقاً. و جالبیش اینه که این دیگه یه چیز علمی تخیلی نیست. این چیزیه که طبق این مقاله ها تو سال 2026 یه واقعیته. خب روزمره شده. البته شاید نه به اون تمیزی که تبلیغ میشه، ولی خب اساس کار همینه.
خب بیا دقیقا همینو بازش کنیم. اولین مفهومیه که توی منابع خیلی روش تاکید شده تولید محتوای مولد یا جنراتیو گیم پلی هست. یعنی به جای اینکه فقط مراحل از پیش طراحی شده رو بازی کنی،
خودت در لحظه محتوای جدید میسازی.
آره، منبع یه مثال خیلی دقیق و باحال زده. فرض کن داری یه بازی شوتر بازی میکنی، به دستیار هوش مصنوعی بازی میگی یه پایگاه نظامی متروکه تو جنگل‌های آمازون بساز که زیر بارون اسیدی باشه، دشمناش فقط اسنایپر باشن و جاذبه هم نصف باشه، و بازی تو کمتر از 10 ثانیه اینو برات میسازه. اینم به لطف تکنولوژی‌های مثل انویدیا ایس 2.0 و
اون پلتفرم ابری یوبیسافت اسکالر.
دقیقاً. ولی صبر کن، یعنی این همیشه بی‌نقص کار میکنه؟ هیچ وقت یه چیز بی‌معنی تحویل نمیده؟
سوال خوبیه. نه ببین، همیشه بی‌نقص نیست. نسخه‌های اولیه این تکنولوژی آره، بعضی وقتا مراحل رو یکم بیروح و تصادفی می‌ساختن، انگار یه سری قطعه رو شانسی چیده کنار هم. ولی جادوی اصلی این سیستم که منابع روش تاکید دارن اینه که به مرور زمان یاد میگیره. بهش میگن تکرار پذیری بی نهایت. بازی دیگه هیچ وقت تموم نمیشه، چون هوش مصنوعی سبک بازی کردن تو رو تحلیل میکنه.
یعنی منو زیر نظر داره؟
دقیقاً. اگه ببینه بازیکنی هستی که عشق مخفیکاری داری و دائم تو سایه ها حرکت میکنی، مراحل بعدی رو برات پر از کانال تهویه و مسیرهای مخفی طراحی میکنه. ولی اگه ببینه مثل یه تانک میری وسط میدون
که معمولا همینطوره،
خب دفعه بعد تعداد دشمنا و بشگاه انفجاری رو برات سه برابر میکنه. بازی مثل یه کارگردان زنده خودشو با سلیقه تو تطبیق میده.
وایسه ببینم، پس یعنی محیط بازی هم داره با من سازگار میشه. این دیوونگیه. ولی خب آدمای توی اون محیط چی؟ شخصیت‌های غیر قابل بازی یا NPC ها؟ من هنوز کابوس دیالوگ‌های تکراری بازی‌های قدیمی رو میبینم. وای اون نگهبان توی اسکایریم.
آره.
خدای من، از بس شنیدم یه زمانی منم مثل تو ماجراجو بودم تا اینکه زانوم تیر خورد، فکر کنم دچار PTSD شدم. یعنی واقعا از اون دوران گذشتیم؟
اون دوران دیگه به تاریخ پیوسته، خوشبختانه. چیزی که الان داریم NPC هایی با حافظه بلند مدت هستن که با مدل های زبانی بزرگ یا LLM ها کار میکنن. موتورهایی مثل یوبیسافت نیو NPC و انویدیا کایروس این امکان رو فراهم کردن.
خب این یعنی چی در عمل؟
یعنی دیگه بحث دیالوگ تکراری نیست. منبع یه مثال فوق‌العاده داره که عمق این تغییر رو نشون میده. تصور کن تو ساعت اول بازی توی یه روستا تصادفاً مرغ یه کشاورز رو میکشی.
خب؟
تو بازی‌های قدیمی اون چند دقیقه داد و بیداد میکرد و بعد همه چیز یادش میرفت. ولی در سال 2026 تو 20 ساعت بعد که به همون روستا برمیگردی، اون کشاورز نه تنها باهات معامله نمیکنه، بلکه به تمام اهالی روستا گفته که تو یه دزد مرغی.
نه؟ جدی میگی؟ یعنی کل شهر با من چپ میافتن؟
دقیقاً. قیمت‌ها توی کل اون منطقه برات دو برابر میشه، بچه‌ها ازت فرار میکنن و شاید حتی نگهبان‌ها بیشتر حواسشون بهت باشه، چون دیالوگا دیگه از پیش نوشته شده نیستن. تو میتونی با میکروفون خودت باهاشون حرف بزنی و اونها بر اساس شخصیتشون، اتفاقاتی که افتاده و حافظه‌ای که از تو دارن یه جواب کاملاً منحصر به فرد بهت میدن.
پس داستان من تو این بازی با داستان تو کاملاً متفاوته.
زمین تا آسمون. بازی‌ها دارن از سرگرمی‌های ثابت به شبیه‌سازی‌های اجتماعی زنده تبدیل میشن.
خب اینجا یه سوال اساسی برای من پیش میاد. اگه بازی‌ها اینقدر پیچیده و پویا شدن و هر NPC برای خودش یه مغز متفکر داره، پس برای اجرای اینا باید یه ابر کامپیوتر ناسا تو خونه داشته باشیم نه؟ چطور لپتاپ من میتونه این حجم از پردازش رو انجام بده؟ یه جای کار نمیلنگه؟
این دقیقاً بزرگترین مانعی بود که تکنولوژی از سر راه برداشته. جوابش تو ترکیب هوشمندانه دوتا چیزه، یکی بازی‌های ابری و یکی هم چیزی که منابع بهش میگن استریم عصبی یا نورال استریمینگ.
استریم عصبی؟ این دیگه چیه؟
فرایندش خیلی جالبه. ببین، سرور ابری که اون بازی غولپیکر روش اعتراض میشه، به جای اینکه یه تصویر سنگین 4K رو برات بفرسته که کل اینترنتت رو قورت بده، یه تصویر فشرده و سبکتر 1080p میفرسته.
آها.
بعد یه تراشه هوش مصنوعی کوچیک که داخل دستگاه خودته، میتونه کنسولت باشه، لپتاپت یا حتی مرورگر وبت، اون تصویر رو در لحظه بازسازی میکنه. با استفاده از تکنیکایی مثل DLSS-X اون رو به یه تصویر 4K شفاف و با کیفیت تبدیل میکنه.
صبر کن، پس یعنی کار سنگین و اصلی رو اون سرورای اون سر دنیا انجام میدن؟
دقیقاً.
و دستگاه من فقط کار خوشگل کردن هوشمندانه تصویر رو انجام میده. یعنی کنسول من دیگه زیر بار پردازش له نمیشه؟
دقیقاً همینه. نتیجه اینه که مفهوم سیستم مورد نیاز یا سیستم ریکوایرمنتس که سالها کابوس گیمرها بود رسماً در حال انقراضه.
وای.
دیگه کسی نمیپرسه کارت گرافیکت چیه. تنها سوالی که مهمه اینه: اینترنتت پرسرعته، فیبر نوری یا 6G داری؟ اینترنت تبدیل شده به کارت گرافیک جدید.
منطقیه. سونی و مایکروسافت به جای اینکه هی سخت افزار قوی تر بسازن، دارن تمام پولشون رو روی بهبود همین سرویس های ابری میذارن.
درسته.
و این یعنی دیگه انحصار هم خیلی معنی نداره. بازی ها خیلی سریع برای همه پلتفرم ها میان. جنگ کنسول ها انگار داره تموم میشه.
و جالبه که این تغییر تکنولوژیک با یه تغییر فرهنگی بزرگ هم زمان شده. یه جورایی داریم از رقابت صرف به سمت همکاری حرکت می‌کنیم. منابع به یه پدیده‌ای به اسم خستگی دیجیتال یا دیجیتال فتیگ اشاره می‌کنن.
خستگی دیجیتال؟
آره. نسل جدید گیمرها که تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تیک تاک دائما در حال رقابت برای لایک و مقایسه شدن با بقیه هستن، وقتی وارد دنیای بازی میشن دیگه حوصله استرس و رقابت ندارن، دنبال آرامش، همکاری و میدونی ساختن خاطرات مشترک با دوستاشونن.
پس برای همینه که بازی‌هایی مثل هل دایورز 3 اینقدر ترکوندن. منابع ازش به عنوان نماد رنسانس بازی‌های همکاری محور یا کوآپ رنسانس یاد می‌کنن. دیگه اون تب بتل رویال که 100 نفر بیفتن به جون هم داره سرد میشه.
دقیقاً.
لذت واقعی اینه که تو و 3 تا از دوستات شونه به شونه هم علیه یه لشکر از دشمنا که هوش مصنوعی کنترلشون می‌کنه بجنگید.
بله، و اینجا هم هوش مصنوعی یه نقش کلیدی و جدید پیدا کرده. کارگردان هوش مصنوعی یا AI Director. این سیستم مثل یه کارگردان فیلم گیمپلی رو به صورت زنده و بر اساس عملکرد تیم شما تنظیم میکنه.
ولی این یکم مصنوعی به نظر نمیاد؟ یعنی اگه بازی ببینه داریم میبازیم، الکی آسونش میکنه که برنده بشیم؟ اینجوری که پیروزی دیگه ارزشی نداره، حس نمیکنی بازی داره بهت کلک میزنه؟
این یه نگرانی درسته، ولی هدفش این نیست که بازی رو آسون کنه. هدفش اینه که دراماتیکش کنه. اگه تیم شما خیلی حرفه‌ای باشه، هوش مصنوعی چالش‌های غیرمنتظره و دشمنای باهوشتری سر راهتون میذاره تا بهتون سخت بگذره.
آها، پس برعکس هم کار میکنه.
آره. و اگه تیم ضعیف‌تری باشید، بازی رو طوری مدیریت میکنه که اون لحظات قهرمانان خلق بشن. مثلا تصور کن 3 تا از یاراتون مردن، تو تنها موندی با یه خط سلامتی و درست در ثانیه ی آخر موفق میشی مأموریت رو تموم کنی. این لحظات رو AI دایرکتور مهندسی میکنه تا هر دست از بازی حس یه فیلم سینمایی منحصر به فرد رو بده.
اوکی. اینجوری منطقی تره. پس با وجود این همه تکنولوژی عجیب و غریب، بیا یکم به واقعیت برگردیم. مردم تو ژانویه 2026 واقعا دارن چی بازی میکنن؟ چی میخرن؟ تو این منابع یه لیست 10 تایی از ترندهای داغ هست که چند تاش واقعا چشممو گرفت. مثلا GTA 6 آنلاین که دیگه فقط یه بازی آنلاین نیست. رسماً تبدیل به یه متاورس شده، یه دنیای مجازی که اقتصاد و قوانینش توسط هوش مصنوعی و خود بازیکن‌ها مدیریت میشه. این یعنی چی؟
یعنی مثلا اگه بازیکن‌ها شروع کنن به احتکار یه جنسی، قیمتش واقعاً تو کل سرور میره بالا.
واقعاً؟
آره. یا مثلا ورود واقعیت افسوده یا AR به زندگی روزمره بدون نیاز به اون عینک‌های گنده و سنگین با محصولاتی مثل Apple Vision Air که خیلی سبکتر و شبیه عینک‌های معمولی هستن. میتونی بازی‌های رومیزی دیجیتالی رو روی میز آشپزخونه‌ت بازی کنی یا دستور پخت غذا جلوی چشمت شناور باشه.
یه ترند دیگه که خیلی برام جالب بود لباس‌های لمسی یا هپتیک سوتس بود. یادم اینا قبلا یه تکنولوژی چند هزار دلاری بود ولی منابع میگن الان با $300 میشه خریدش. یعنی واقعا میتونی حس ضربه گلوله یا لگد اسلحه رو روی بدنت حس کنی؟
دقیقاً. یا مثلا احیای دوباره ژانر استراتژیک یا RTS که به لطف کنترل صوتی دوباره محبوب شده. مثل یه فرمانده واقعی به ارتش دستور میدی. گروه تانک ها از جناح چپ حمله کنید. تک تیرانداز ها اون تپه رو پوشش بدن.
اینا ترندهای کلی هستن ولی برای اینکه بحث ملموس‌تر بشه بیا به چند تا بازی مشخص اشاره کنیم که تو ژانویه 2026 حسابی محبوب شدن.
آره این خوبه، این بهمون نشون میده سلیقه‌ها چقدر متنوع. اولین بازی نیان شادوز ریبرت هست. یه بازی سایبرپانکی فوق‌العاده سخت و بی‌رحم برای اونایی که دنبال چالش جدی‌ان. این نشون میده هنوز بازار بزرگی برای تجربه‌های نفسگیر و اعصاب‌خردکن وجود داره.
و در نقطه مقابلش پدیده تیک تاک تونما یه بازی به اسم پراجکت گاردنر بوده. یه بازی کاملا آروم و مدیتیشنی که توش تنها کاری که میکنی اینه که توی ایستگاه فضایی متروکه گیاه میکاری و یه اکوسیستم جدید درست میکنی.
این بازی ثابت میکنه که یه بخش عظیمی از گیمرها تو سال 2026 بیشتر از هر چیزی دنبال آرامش و فرار از استرس زندگی روزمره هستن.
کاملا درسته.
و بازی سوم The Legacy of Kain Blood Omen Remake هست. یه بازسازی کامل از یه بازی کلاسیک. اینم نشون میده که با وجود تمام این تکنولوژی‌های جدید، نوستالژی و داستان‌های قدیمی قدرمند کلاسیک هیچ وقت نمی‌میرن.
پس ما یه طیف کامل از سلیقه‌ها رو داریم. اونایی که دنبال چالشن، اونایی که دنبال آرامشن و اونایی که دنبال خاطره بازی هستن.
دقیقاً.
خیلی جالبه. برای اینکه دیگه کاملا با این دنیای جدید آشنا بشیم، منابع یه دیکشنری گیمرهای 2026 هم آماده کردن. چند تا از این اصطلاحات جدید رو با هم مرور کنیم که اگه جای شنیدی جا نخوری. مثلا پرامپت گیمینگ یا بازی‌های دستوری.
آها، این یه ژانر جدیده که توش با دستورات متنی یا صوتی بازی میکنی، نه با دسته.
آره، یا یه باگ جدید و بامزه به اسم NPC Hallucination یا توهم NPC. این وقتیه که اون NPC های هوشمند یهو قاطی میکنن و شروع به گفتن حرفای بی ربط و فلسفی میکنن چون مدل زبانیشون به هم ریخته.
و آخری که خیلی کاربردی و در این حال خنده داره، هپتیک لگ یا لگ لمسی. این زمانیه که اینترنتت ضعیفه و اون لباس لمسیت ضربه گلوله رو 2 ثانیه بعد از اینکه تو بازی خوردی به بدنت منتقل میکنه.
نه، یعنی تو بازی مردی و رفتی، بعد یهو لباست ویبره میره و تازه یادت میاد تیر خورده بودی.
دقیقاً. اینا مشکلات جدید دنیای جدیدن.
خب بیه یه جمع‌بندی بکنیم تا همه اینا تو ذهنمون جا بیفته. اگه بخوایم یه تصویر کلی از دنیای بازی تو سال 2026 بکشیم، انگار همه چیز حول 3 تا محور اصلی میچرخه. اول خلق محتوای بی‌نهایت با هوش مصنوعی که بازیکن رو از مصرف کننده به کارگردان تبدیل کرده.
درسته.
دوم حذف موانع سخت افزاری و پلتفرمی که باعث شده بهترین بازی‌ها برای همه در دسترس باشن و سوم یه تغییر فرهنگی عمیق به سمت تجربه‌های شخصی‌تر و همکاری محور به جای رقابت‌های استرس‌زا.
و اگه بخوایم به اون سوال همیشگی خب که چی جواب بدیم، تحلیل نهایی اینه. بازی ها دیگه صرفاً یه محصول سرگرمی بسته‌بندی شده نیستن. اونا به شبیه سازهای اجتماعی زنده و پویا تبدیل شدن. سیستم هایی که به شخص تو، به کارهای تو و به سبک بازی تو واکنش نشون میدن و همراه با تو تکامل پیدا میکنن.
یعنی تجربه من از یه بازی میتونه از زمین تا آسمون با تجربه تو از همون بازی فرق کنه؟
دقیقاً، چون بازی داستانش رو حول محور هر کدوم از ما به شکل متفاوتی ساخته.
این واقعاً یه تغییر بنیادیه و این دقیقاً ما رو میرسونه به اون ایده نهایی برای فکر کردن. یه سوال تحریک کننده که از دل همین منابع بیرون میاد و راستشو بخوای یکم هم آدمو نگران میکنه.
سوال اینه، اگه یه هوش مصنوعی توی بازی بتونه تمام کارهای خوب و بد تو رو به خاطر بسپاره، داستانهای منحصر به فرد حول محور تو خلق کنه و بتونه به صورت کاملا طبیعی و پویا با تو حرف بزنه و حتی بهت مشاوره بده، در چه نقطه این هوش مصنوعی از یه شخصیت بازی به یه همراه یا حتی یه دوست تبدیل میشه؟
و وقت عمیق‌ترین، جذاب‌ترین و به یاد ماندنی‌ترین تعاملات اجتماعی ما توی یه دنیای شبیه‌سازی شده اتفاق بیفته، این چه معنایی برای روابط انسانی ما تو دنیای واقعی خواهد داشت؟
این سوالیه که شاید جوابش رو نه در سال 2026 که در دهه‌های بعد باید پیدا کنیم،